امروز اگر حالا صلاح بدونید در خصوص استفاده بهینه از لحظات جوانی و لحظات عمرمون در دوره جوانی با هم صحبت بکنیم و اینکه خب یکی از در واقع نقاط قوت عمر انسان دوره جوانی هست. یک جوان باید چطور از دوره جوانی خودش بهره مند باشه و استفاده بکنه که وقتی به یک سنی رسید و پا به سن گذاشت بگه که وقتی برمیگره به عقب نگاه کنه بگه که از تمام لحظات جوانیم استفاده بهینه بود.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای اینکه جواب شما رو بدیم، الحمدلله رب العالمین، روایات دست ما رو پر میکنن از معارفی که واقعا هر کدومشون انقدر عمیق و راهگشا هستن که یکیش کافیه برای اینکه ما راه زندگیمون رو پیدا کنیم. یه روایت معروف خیلی تکاندهندهی هست که دهه‌های زندگی آدم رو از 20 تا 90 مورد خطاب قرار میده. شاید شما شنیده باشین. روایتش برای 20 ساله ها 30 ساله ها خیلی حرکت آفرینه، برای دیگه سنای من و بعد از من خیلی خلاصه تهدید کننده است، باید خیلی مراقب باشیم. حالا من این روایت رو فارسیشو میگم که با میگه ابنا العشرین، یعنی پسران 20، یعنی 20 ساله ها. 20 ساله ها جدو وجتهدو، جدیت کنید و تلاش کنید. یعنی سن 20 سالگی سن نهایت تلاش آدم برای رفتن و رسیدن و بندگی کردن و خلاصه از فرصت استفاده کردنه. 30 ساله ها دنیا فریبتون نده. اتفاقی که بین 30 تا 40 خیلی احتمالش هست، یعنی دهه 30 تا 40 زندگی، مثلا 20 ساله ها تا 30 ساله ها معمولا دلبستگیشون به دنیا کمه. شما ببینید یک جوان وقتی پشت ماشین میشینه از سرعت چندان نمیترسه، چون مرگ براش آنچنان چیز ناراحت کننده ای نیست. از 30 تا 40 کم کم به قول رهبر معظم انقلاب چرب و شیرین زندگی انگار میخواد که به خورد وجود آدم بره و مزه کنه زیر دهن آدم این مسئله، و احتمال اینکه آدم اینو جدی بگیره هست. بنابراین اون جدو وجتهدوی 20 سالگی اینجا شعار دهه دوم، یعنی 30 تا 40 میشه دنیا فریبتون نده. 40 سالگی میگه کشتهی مزرعهی هست که وقت دروش نزدیک شده، حواست باشه اون چه کردی. یعنی ما 30 تا 40 تقریبا دیگه، ببخشی 40 تا 50 تقریبا دیگه شهر ساخته شدیم. کم داریم آدمایی که از 40 به بعد یه آدم دیگه بشن و خیلی متفاوت بشن. نگاه کنیم مثلا اگه من 44 سالمه 45 سالمه دیگه تقریبا من همینم و اون گلی که میخواستم به سر آفرینش بزنم زدم دیگه. پس بنابراین 40 تا 50 که شروعش تیتر با 40ه، میفرماید که کشته ایست که وقت دروی آن فرا رسیده. هنوز نمرده شاید آدمه، فرصت داره، اما مرگ نزدیکه. از اون برم دیگه تقریبا شکل گرفته. 50 ساله ها چه چیزی پیش فرستادید و چه چیزی رو برای بعد گذاشتید؟ ببینین ما دیگه از 50 به بعد دایره زندگیمون گسترده میشه. میگه انما الحیات و دنیا لعبون و لهبون. همین اینو اگه با اون مقایسه چیز کنیم، انطباق بدیم این روایت همینی که الان دارم میگم و با این آیه انما الحیات و دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون، مثلا زینت مال 30 تا 40، تفاخر مال 40 تا 50. من الان دارم حضور ذهن همین الان میگم، ولی میدونم که غلط نمیگم. بعد 50 میگه و تکاثرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. اون تکاثر فی الاموال و الاولاد معمولا تو 50 تا 60 میفته دیگه. آدم نوه دار میشه، نتیجه دار میشه، بعد حاصل زحمتای مادیشو به دست میاره، خونه داشته، حالا یه خونه دیگه میخره برای مثلا بچه‌ش، یه مزرعه میخره، یعنی مثلا ویلا میخره. هر کس بسته به اون تلاش‌های مادی که کرده، اون بهره‌های مادیش داره جواب میده. پس بنابراین چه پیش فرستادی و چی رو برای بعد گذاشته؟ یعنی اون چه که عمل کردیم که همون اشاره به آیه قرآنیه که خیلی هم زیاده دیگه، یعنی منظورم از خیلی زیاده یعنی فرهنگ قرآنی اینو به ما یاد میده که مقدمت یدک، اون چیزایی که خودت با دست خودت پیش فرستادی، و بعد چی با متأخر، اون چیزی که بعداً میاد با تأخیر، یعنی کار، حاصل کار بچه ها، حاصل کار نوه و نتیجه ها، اون زمینی که آباد کردی، اون مؤسسه‌ای که وقف کردی، اینا معمولا مثلا 20 سالگی آدم پولی نداره که چیزی وقف کنه.
این تأخره به اون صدقات جاریه برمیگرده.
بله دیگه، بله همینی که الان شما به چه قشنگی گفتیم، من داشتم تلاش میکردم که همینو بفهمونم. دست شما درد نکنه. بعد ابناء 60 یعنی 60 ساله ها بشتابید به حساب که عذری ندارد، یعنی دیگه الان انگار که صحرای محشره و حسابتون برقرار شده، یعنی دیگه خودتونو نیمه مرده حساب کنین، از نه از حیث تلاش، از حیث اینکه خیلی نزدیک سوال و جواب. و بعد 70 ساله ها جانهایتان رو برای مرگ آماده کنین. من دیگه 80 و 90 و اینا رو نمیگم که بس، ما جامعهمون جوونه، خیلی 80 ساله و 90 ساله نداریم، اما همینا رو اگر که بهش بپردازیم شاید که خیلی کمک کنه و تیتر دهه های مختلف زندگی ما باشه که ما بیشترین هم خطری که اون دهه در سر راه ما هست چیه و روش رو که تو اون دهه باید سلوحه کار خودمون قرار بدیم چیه. مثلا کسی که دیگه داره الان 40 رو به پایان میرسونه، به 50 میرسه، باید یک نگاهش به شعار 50 سالگی و یک نگاهش به شعار 40 سالگی باشه. برگردیم به بحث جوان، جدو و اجتهدو. یعنی بیشترین، حالا نکته ای که من متاسفانه زیاد میبینم و شاید مبتلا به هممونم باشه، ما روی مال خب خیلی حساسیم و طلب شدنش، حالا ایشالله حساسیم، چون واقعا مثلا الحمدلله من کم کم میبینم که مردم رو مواد غذایی بهتر شدن و کمتر حروم میکنن، خدا رو شکر. در گذشته بدتر بود، الان بهتره. بالاخره جامعه زمان شاه یه جامعه مصرفی بود و مردم هم یه مقداری اینجوری بودن، اما رو مال حالا باز حساسی، مدل رو میخواد حروم نشه. اما اون چی که خیلی از مال مهمتر و برگشت ناپذیرتر عمره، و ما باید یه مقداری، اصلا من میخوام این اصطلاحو به کار ببرم، بر عمرمون خسیس باشیم. یعنی خسیسیمون بیاد که عمرمون به یه دلیلی داره تلف میشه. من یه وقتایی پیش میاد توی صفی وای میسم، توی نوبت دکتری میشینم، میبینم آدما نشستن، حالا یه وقت فکر میکنن، نه فکرم نمیکنن، آدما همدیگه رو نگاه میکنن، در و دیوار رو نگاه میکنن، و من از خودم میپرسم اینا خسته نمیشن در و دیوار رو نگاه میکنن و همدیگه رو نگاه میکنن؟ یک ساعت، دو ساعت به این راحتی آدم بتونه عمرشو تلف کنه؟ خب بابا یه کتابی دستت بگیر، یه قرآنی باز کن، یه ذکری بگو، یه کاری کن که وقتت مصرف بشه. یه روایت خیلی جالب دیگه که برای من خیلی ارزشمند بود این که میگه برای بنده در روز قیامت به عدد 24 ساعت 24 تا خزینه و گنجینه هست. مثلا ساعت 9 صبح، یعنی مثلا کسی که همیشه 12 ظهر نماز خونده، این ساعت 12ش گنجینه نوره، براش باز میشه و اون نورهایی که خودش برای خودش در طول عمرش، این همیشه 12 ظهر نماز خونده دیگه، تو جوانی، از جوانی تا وقتی که مرده، این تمام این مدت این نور رو ذخیره کرده تو این گنجینه، تو این انبار خزانه شده براش. بعد اون وقت در اختیارش میذارن، میگن این مال ساعت 12 توه. بعد خدایی نکرده مثلا یکی بوده همیشه سر یه ساعت مشخصی مثلا مواد مخدر مصرف میکرده، یا مثلا فرض کن یه رفیق نابابی داشته سر یه ساعت مشخصی با هم روابطی، کاری، جایی، برنامه‌ای داشتن که گناه بوده و حروم کردن عمر بوده، اون به صورت یک خزانه تاریک، ظلمانی و چیزایی که توش ناخوشایند بهش عرضه میشه. یعنی ما داریم تو مفاتیح دعاهای 24 ساعت. من خب هیچ وقت خودم نرفتم دعاهای 24 ساعت رو بخونم، مثلا دعای ساعت اول، دعای ساعت دوم، اصلا بهش توجه نکردم. ولی وقتی این روایت رو دیدم، دیدم که چقدر جالب، در واقع ما هر یک ساعتمون روش برنامه ریزی میشه، سرمایه گذاری، یعنی انگار داریم از الان مثلا مثل آدمایی که کار میکنن پولاشو میفرستن بعدن براشون یه مال کلونی جمع میشه، اینجام انگار یه خزانه های خیلی بزرگی برای ما جمع میشه به کارهایی. مثلا شما که الان همیشه این ساعت برنامه دارین، اگر با نیت خوب این برنامه قرآنی رو اجرا کنین، در روز قیامت این ساعتتون پر از نور موقعی که دارن پاداشا رو میدن به شما برمیگرده. یه همچین چیزی خیلی برا من جالب بود. پس ما وقت جالبه میگه ساعتهایی که نه کار گناه کردی نه کار ثواب کردی، مثلا خوردی خوابیدی کارهایی که بالاخره معمولیه بهش میگن مباحات، اونا خالیه، اون خزانه ها خالی بهت داده میشه و اونجا حسرت میخوری، میگی که کاشکی که مثلا یه کاری کرده بودم. چون شما ببینید ما هر کار مباحی را میتونیم به عبادت تبدیل کنیم. من اگه دارم زیادی از وقتم حرف میزنم، ما اگر که میتونیم هر کار مباحی را به عبادت تبدیل کنیم، مثلا اگه سر سفره میشینیم با بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، این سر سفره نشستن شد عبادت. پس بنابراین حتی خوابیدن، اگه ما وضو بگیریم و با یاد خدا بخوابیم، اون خوابیدن ما میشه عبادت.
اصلا خیلی هم سخت نیست،
اصلا سخت نیست.
میتونه این لحظاتی که واقعا داره همینطوری میگذره استفاده بهینه بکنه. خانم دکتر
مثلا شما فکر کنیم ما تقریبا اکثر عمرمون ساعت 2:30 شب خوابیم دیگه.
بله.
اگر ما این ساعت رو که میتونه یه خزانه خالی رو به ما بده، اگر با وضو خوابیده باشیم و یه ذکر خدا رو گفته باشیم و خوابیده باشیم، میتونه اون خزانه رو برای ما نورانی بکنه. به هر حال حالا من نمیدونم ادامه بدم بحثمو.
بله خواهش میکنم.
یه نکته ای که مرتبط با ماه مبارکه من بگم، این که ائمه به ما یاد دادن که وقتی یه لباس نو میپوشن، میگن که مثلا دارن دستشون رو میکنن تو آستینش، میگن که خدایا، همجور که دارن این لباس رو میپوشن میگن خدایا من در این لباس نو گناه نکنم. و وقتی لباس قبلیشونو دارن در میارن میگن همینجور که این لباس دارم از تنم در میارم، گناهان و بدیها و زشتیهای من و تو خدایا از تن من در بیار و از وجود من دور کن. حالا ما هم الان به ماه مبارک رسیدیم، اول ماهه، مثلا اینجوری باید بگیم، یه جوون باید اینجوری بگه خدایا ماه شعبان که از من جدا شد، بدیها و گناهام از من جدا شه و الان که در آستانه ماه جدید قرار گرفتم، به من کمک کن که در این ماه جدید، بالاخره من تو این ماه جدید قرار گرفتم، هنوز من تو این ماه هیچ گناهی نکردم، من هر کی هستم، هر چی هستم، حتی اگر آدم بدی هستم، هنوز این ماه رو آلوده گناه و بدی خودم نکردم، پس میتونم خوب باشم. و این نکته قابل توجه، همین دعا رو بکنم که خدایا لحظات این ماه به گناه، به غفلت، به دوری از تو نگذره، کمکم کن. و این قابل توجهه، این که روایت باز داریم، این که اگر کسی از اون چی که از عمرش باقی مونده نیکی کنه، دیگه ما قبلش حساب نمیشه، و اگر بدی کنه ما قبلش و خودش حساب میشه. پس اگر الان من بگم خدایا من فکر میکنم که از روز سوم ماه مبارک به دنیا اومدم، تو هم کمکم کن که من دیگه گناه نکنم، آخر ماه مبارک من بمیرم و این یک ماهو من خیلی خوب باشم، گناه نکنم، اون کاری که قبلا میکردم، غیبت، هم کاری که متاسفانه بلدیم، اون کارا رو، بله، منکر که بحثشو با هم داشتیم، مرتکب نشم و بندگی کنم، خداوند با من معامله کل عمرم رو به اندازه یه ماه خوب حساب میکنه. اینم قرآنیه ها، چون اینجا شبکه قرآنه من باید حتما به آیش اشاره کنم که تو سوره عنکبوت هم داریم، توی سوره های دیگه هم داریم، احسن ما عملو، نه احسن ما عملو، بله، حالا شاید من یه عبارت فکر میکنم یه جاشو اشتباه دارم میگم، احسن ما عملو هم داریم، اما این توی علامه طباطبایی تو المیزان تو تفسیر این عبارت که الان من یه ذره تردید کردم، اینه که بهترین نمره ما پذیرفته میشه. یعنی اگه من نمره 12 دارم، 9 دارم، 19 دارم و 19 آخر عمر من تحقق پیدا کرده، از من نمره 19 پذیرفته میشه، اون 12 و 9 ندیده گرفته میشه. مثلا نماز نخوندم، نماز بد خوندم، نماز عالی خوندم،
که دفع کنیم بعدی هامون رو به وسیله
و این الحسنات یوته بسیعات. ولی این عبارت همین احسن، حالا عزیزانی که قرآنی هستن حتما برن مراجعه کنن که دو جور تفسیر داره. بعضی ها میگن خداوند به عمل تو رو به بهتر جواب میده، مثلا تو عمل در حد 12 است به تو 18 میده، ولی علامه طباطبایی تو تفسیر اینجوری میگه، میگه 12 تو میبینه، 18 تو میبینه، 9 تو میبینه، با تو معامله 18 رو میکنه، یعنی بهترین عمل تو رو قبول میکنه. پس یعنی در حقیقت ما 40 روز انگار برای اینکه خدا به ما فرصت بده که نمیریم بسه. من اگر 40 روز خوب باشم و واقعا گناه نکنم، مثلا یعنی از الان تا عید فطر رو یه خورده بعدش من گناه نکنم و از دنیا برم، من به عنوان بنده خوبی که گناه نمی کرده محاسبه میشم. اما اگر بدی کنم، مثلا عید فطر گناه کنم، حاصل روزه هامو از بین ببرم، بعدش چه اتفاقی میفته؟ من تمام گناهان قبلی من با اونا ذمیمه میشه و با اونا محشور میشم. یعنی شما ببینید در واقع یه بعضی تیترا هست، امروز را آغازی تازه بدان، واقعا انگار که هر روز آغاز جدیدیه و اگر من همین امروز خوب باشم، من که نمیدونم امروز میمیرم یا نه، اگه امشب بمیرم و من این روز رو خوب بندگی کرده باشم، شاید تمام اون گذشته برای من جبران بشه.
و شاید اگر خانم دکتر با این نگاه زندگی بکنیم که شاید همین الان قرار قیامت برپا بشه یا اصلا تا یه لحظه دیگه بیشتر زنده نیستیم، بیشتر قدر لحظات زندگیمونو بدونیم و بیشتر با خداوند خودمون ارتباط برقرار کنیم و اون فعالیتایی که داریم در زندگی خودمون انجام میدیم رنگ و بوی خدایی بهش بدیم. چرا آقای حسین شما موافق این قضیه هستین؟
من حالا ببخشید وارد بحثتون شدم، شما محبت فرمودید. حضورتون عرض کنم که در ابتدای صحبتتون به اون آیه شریفه نوال حیات دنیا لعبون و لحب اشاره کردید، اون انما از ادوات حصر هست، یعنی که کلن زندگی دنیا بازی و بازی چه هست. بعد با یک تقسیم بندی قشنگی اومدید 10 سال و 20 سال و 30 سال و 40 سال و 50 سال و الی بالا رو مطرح کردید، به اون روایت قشنگ اشاره کردید. مطمئن من میخوام بگم که بین این دوتا چجوری انطباق برقرار بکنیم؟ کل زندگی دنیا بازی و بازی چست. حالا تو این دنیا تو 20 سالگیش چیکار کنیم که دنیایی نشیم، آخرتی بشیم؟ تو 30 سالگیش چیکار بکنیم؟ این محبت بفهم.
بله ببینین، بعضی مفسرین اومدن میگن لعب مال بچگیه، لهو مال جوانیه، زینت مال 30 به 40، اون تفاخر مال 40 تا 50، اینجوری تقسیم بندی کردن و این مثل معروفه، یعنی مفسرین این کارو کردن، یعنی دیدن که خب لعب مال درسته که اصل حیات دنیا لعب و لهوه، ولی یک بار در قرآن این تعبیر اومده، لهو و لعب اومده، یا به صورت لهو و لعب یا لعب و لهو اومده. اما این حالت پنجتایی که لعب باشه، لهو باشه، زینت باشه، تفاخر باشه، تکاسر باشه، همین یک بار در قرآن اومده. بعضی از مفسرین اومدن ذوقشونو، حالا من نمیدونم منشأ روایی داشته یا نه، با وجودی که تفاسیر رو نگاه کردم اما الان حضور ذهن ندارم منشأ روایی داشته این تقسیم بندی، مثل این که منشأ روایی هم داره، که این 5 تا رو تو 5 دهه عمر انسان، یعنی 10 سالگی، بعد 20 سالگی، بعد 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی.
بعد نکته جالب اینجاست که اگر این منشأ روایی هم داشته باشه، معنیش اینه که بعد از 5 سال دیگه خیلی دنبال چیزی نباش، چون صحبتش تو قرآن نیومده.
بله اصلا این که شما حساب کنین که به ما میگن خداوند تا 40 سالگی آسون میگیره، من که بالای 40 رو تجربه کردم دقیقا اینو میفهمم، یعنی اگر یه آدم 25 ساله یه خطایی میکنه، یه بار بگه خدایا ببخشید، خدا میبخشه، زود دلش روشن میشه. اما آدم 40 ساله چون تجربهش و عقلش و آگاهیش دیگه اونقدره که معنی نداره که خطا بکنه و خلاف بکنه، دیرتر دلش روشن میشه به نور توبه. من میخواستم این آیه فعضا فرقتا فنصب رو که وقتی فارغ شدی خودتو به یک زحمت جدید بنداز، اینو یک جوان سرلوحه کار خودش در امور خیر بکنه. یعنی میدونین که روایت داریم که بدترین چیز که جوانو به سقوط میندازه وقت اضافیش، وقتی اضافه میاره منشأ محفلای ناجور میشه، ارتباطای ناجور میشه، گناهای رو باز میکنه. باید این وقت اضافی رو مدیریت کرد و فنصب کرد. فاذا فرغت فنصب. ببینید اگر یک نفر قرار بود بیکار بمونه و بازنشسته بشه به معنای بیکار شدن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تمام عمر زحمت کشیده و از 40 سالگی تا 23 سال زحمت کشیده باید بازنشسته بشه. ولی فیضا فرخت فنصب رو من یادمه، استاد قفاری خدا رحمتشون کنه، از چهره های ماندگار استاد حدیث ما بودن در دانشگاه الهیات. ایشون میفرمودن که دانشگاه الهیات میگفتن که این سوره علم نشرح لک صدرک باز سوره وضحا، وضحا مال ابتدای بعثت پیامبره و زحماتی که تو طی اون سالها میکشیدن، انشراح مال انتهای رسالت پیامبره. یعنی برخلاف همه مفسرین که می نویسن سوره زوها مکی، سوره شرح مکی، ایشون می گفتن سوره زوها مکی، سوره انشراح مدنی، و می گفتن شما یک بار این دوتا سوره رو با این نگاه بخونین، یعنی از وضوها شروع کنین تا انتهای سوره انشراح ببینین که چی میگه. بعد فعضا فرخت فنسب نسب امیرالمومنین به خلافت و جانشینی بعد از خودشونه. منظور من اینه پیامبر اکرم تمام زحمتاشونو کشیدن، کاراشونو کردن، به اصطلاح ما بازنشسته شدن، ولی تازه خودشونو به زحمت خطیر و جدید انتخاب رهبر بعد از خودشون میندازن. یا در امور دیگه ما کلن حواسمون باشه ساعت بیکاری برای خودمون نداریم که بعد بشه آفت، بلکه ساعت‌های بیکاریمونو جوری مدیریت کنیم که بلا فاصله یک کار جدید، منتها کارهای جدیدو به ما اینجوری یاد دادن، مثلا اگر از مطالعه خسته شدی یک کار یدی خوب، مثلا تمیزکاری خونه رو انجام بده. درست این کار تمیزکاری خونم کاره، مطالعه‌ام کاره، اما بدن و فکر با هم خودشونو بالانس میکنن و تو هم خستگی بدنت از بدنت خارج میشه و هم خستگی فکره. پس بنابراین ما باید خودمونو جوون، باید خودشو به رنج و زحمت جدید بندازه و تو اون زحمت جدیده که درو میکنه اون نورهایی رو که گفتم برای ذخیره میشه. اگه باز وقت هست من نکته دیگه بگم. این که در قرآن اومده که لتعلم و عدد سنین اول حساب، چند بار به این مسئله اشاره شده، این که یعنی ما باید روی زمان حساس باشیم، اجازه ندیم وقت همین جوری برای خودش بگذره و بهش توجه نداشته باشیم. و مخصوصا که قرآن کلا بل تحبون العاجله رو میگه، یعنی دنیای زودگذر رو عاجله میخونه در مقابل عاجله، یعنی امر مدت دار. اتفاقی که تو عاجله با عین میفته طال علیه مال عمد میشه، یعنی ما فکر میکنیم خیلی وقت داریم، این اتفاق باعث میشه که ما خیلی ضرر کنیم. ما خیلی وقت نداریم، ناگهان چه زود دیر میشود. و به محض اینکه بیایم به خودمون بیایم میبینیم که جوانی رو تموم شد و تازه ما فهمیدیم باید چیکار کنیم. پس این توصیه های دینی، این روایات، این آیات رو جدی بگیریم و انشاءالله خداوند دست رحمتش و توجهش و عنایتش رو به سر جوانای ما بکشه و این جوانای عزیز بهترین مدیریت خداپسندانه رو بر عمر و جوانیشون داشته باشن.
انشاءالله خانم.